پس خیلی ممنونم که همراه ما هستید آقای قدیریان. سوالی که طرح کردیم چقدر هم استقبال شده، دوست داشتن اصلا سوال رو. ما چون گزینه سومی رو داشتیم برای اینکه خودشون انتخاب بکنن با پولی که دستشون اومده و قراره که کار خیر انجام بدن چی کار میکنن، خیلی از پیامک ها حالا موارد مختلفی رو عنوان کردن و چقدر زیاد پیامک داشتیم راجع به این که ما کارآفرینی انجام میدیم، یه کارگاهی رو درست میکنیم، یه تشکیلاتی رو آماده میکنیم فقط برای اینکه جوانها رو مشغول به کار
خودشون
بکنیم،
خودشون کار کنن دیگه در واقع. تور ماهیگیری رو میدن که خودشون برن
ماهی بگیرن،
نه اینکه بیان ماهی فقط بدن، در واقع خونه رو بسازن، کاری بکنن. چون مگه شما چقدر این پول بالاخره یه حجمیه دیگه، یه اندازه میتونی دو تا خونه بسازی، سه تا بسازی، ولی وقتی یه تولیدی یه کارخونه ای باشه در واقع هم تولیدمون رونق میگیره، هم داریم از همدیگه حمایت میکنیم. و جالب اینه که ما هیچ مسیری رو مشخص نکردیم، خود مردم گزینه سوم اکثرا به این شکل بوده که خواستن یک تولیدی، یک کارخونه، یک کارگاهی، چیزی رو راه اندازی کنن و با پولش بیان حالا خونه ای بگیرن برای افراد یا به بیماران کمک کنن.
و جالب این همین مسئله خودش چقدر کمک میکنه به بحث رونق تولید.
کاملا همینطوره
که ما اگر قراره که تولید داشته باشیم، اگر قراره که از تولید کننده داخلیمون حمایت بکنیم، اتفاقا همین اتفاقا بیفته. خیلی ممنونم ازتون. باز هم 3881 فعاله تا ساعت 20:08 شب تقریبا تا یک ساعت دیگه. باز هم اگر گزینه‌ای به ذهنتون میرسه علاوه بر گزینه‌هایی که ما پیشنهاد دادیم به همون بگید. 3881.
خب خیلی ممنونم. از رونق تولیدی گفتیم که شعار سال هم همین هست، در واقع رونق تولید کشور، و خوبه که همه هم دارن یه همچین نیتی دارن که اگه پول دستمون برسه میخوایم همچین کاری رو انجام بدیم در زمینه تولید. اگر هم کسی پولی داره که میگه این کار رو دارم انجام میدم یا خواهم داد، چقدر خوبه. اما یادمون باشه کسانی رو، جان شیرینشون رو، کسانی رو از دست دادیم که اسم شهید بزرگوار روشون میگذاریم، همین نیت ها رو داشتن، به خاطر وطن، به خاطر مام وطن، خاک، ناموس وطن، به خاطر اینکه همه ما سربلند باشیم، سرفراز باشیم، جانشون رو در راه خدا و برای مردم و در برای وطن پرداخت کردن، جان شیرین رو ازش گذشتن، به خاطر همه ما. یاد و نام تمام شهدا به خیر و گرامی، و یادمون باشه که شهدا به خاطر ما رفتن.
پسر بچه 12 ساله داخل اتاق روی زمین دراز کشیده است و کتاب می‌خواند. با بی‌حوصلگی کتاب را ورق می‌زند و بعد آن را به کناری می‌اندازد. از جا بلند می‌شود و به کنار پنجره می‌رود. از پشت شیشه به خیابان نگاه می‌کند. خیابان فرعی است و همه جا
در رخوت و سکوت یک بعد از ظهر داغ فرو رفته. درخت‌ها به آرامی تکان می‌خورند و صدای چند گنجش تلنگری به سکوت می‌زند. پنجره‌های خانه‌های روبرو بعضی بسته و بعضی نیمه بازند. دو کارگر از آن سوی خیابان از یک کارگاه آینه‌ای را بیرون می‌آورند، اما به غفلتی آینه از دستشان می‌افتد. صدها تکیه رو شان به روی زمین می‌ریزد. دخترم رو باردادم و ایشون تو آذر به دنیا آمد. من شهریور بود که رفته بودم دکتر. همین که دکتر داشت ضربان قلب این بچه رو مثلا گوش کنه، یهو صدای بمبی که انداختند آمد. خیلی بلند شدم، دیدم موندم که چی شد، و این نقطه آغازی بود، یعنی با جانمون لمس کرد و بعد دیگه شروع شد. شبهایی که حالا در حقیقت زده هوایی ها زده می شد، ترس، وحشت و نگرانی یک مادر رو با همه وجود لمس می‌کردم، و این آغازش بود. بیه اینکه همسر من کارگردان بودن، میرفتن جبهه میمدن و رفت و آمده من تو انقدر من باز دوست داشتم اون موقعیت، یعنی همیشه میگفتم گفتم نیمه منه که میره میاد، این دوست داشتم اگه میتونستم خودم میرفتم، اینجوری بودم، یه رویه اینجوری داشتم، خیلی برام جذاب بود که بیان مثلا میگم فیلم برداری کردم، خیلی آدم میرم خیلی راحت.
هر کسی علاقمندی هایی داره، من احساس کردم که دوست دارم تو این حوزه کار کنم، حالا یه دغدغه هایی داشتم که احساس کردم ممکنه به این دغدغه هام پاسخ داده بشه تو این حوزه. از جنگ که چیز زیادی من یادم نبود، من متولد 61م، جنگ هم که تمام شد سال 67، من دیگه نهایت 6 7 سنم بود، خیلی چیز خاصی یادم نیست به غیر از اینکه بمباران یکی دو بار تو محله ما تو تهران شده بود، منو داداشم با هم دیگه میدویدیم روی پشت بوم، مثلا دودو میدیدیم از دور همین.
رفت آمد ها، این حسا، این دردها، یا مثلا شبهایی که من میخواستم بخوابم دیگه همون موشک بارونا بود، گفتم خب میگفتم چیکار کنم، قرآن رو میذاشتم بالا سرم و حافظ، این آرامشم میداد.
احساس کردم تو سبک ادبی نوشتاری گاهی شعر میگفتم تو اینا مهارت داشتم، اما احساس کردم اگر هدایت بشه به این سمت شاید موفق تر باشه. حس قشنگ بود که میخواستم برای شهدا بنویسم، چون شهدا رو شاید زنده میدیدم.
حالا همه اینا ضربانی بود، تجاربی بود که من به عنوان یک نویسنده زن داشتم و بخشی از اینها یقینا تو آثارم نمود پیدا کرده. ما حالا این فرصت رو داشتیم که جنگ رو از اون لحظه شروع دریابیم. من خب داستان جنگی رو خیلی دوست داشتم، سریالی بود به نام نبرد، مثلا یه سریال خارجی بود شاید کسی یادش نیاد، ولی من عاشقانه این سریال رو دوست داشتم و تعقیب می‌کردم، یعنی یه روحیه سلحشوری و این چیزا رو دوست دارم همیشه تو جنگ، چون احساس میکنم که جنگ خودش فرصتیست برای ظهور و بروز خیلی از استعدادهای درونی.
وقتی کار شهید علی هاشم رو شروع کردم، علی هاشم اولین کار من بود، فرماده قرارگاه سری نصرت و فرماده سپاه ششم امام جعفر صادق. خیلی خیلی گمنام بود وقتی این کار به من گفتن چون باید مصاحبه این آقا رو بگیریم، شهید رو بگیریم، اصلا نمی‌دونستم کیه چیه، اصلا چیزی هم در موردش نبود، اول یه سرچ اینترنتی کردم دیدم هیچ چیز، کتابونه هیچ چیز، فهمیدم باید مصاحبه میدانی بگیریم. مصاحبه میدانی که گرفتیم به اون که این پروژه رو من پیشنهاد کرده بود، گفتم که این قبر این شهید کجاست، گفت این شهید قبر نداره، مفقوده. مصاحبهش رو شروع کردم، خیلی سخت بود.
هر کاری کردیم کم بوده در این زمینه، و اول به خودم میگم و بعد به دیگر کسانی که صاحب قلم هستن که در این زمینه واقعا باید بیشتر کار کرد. من سعی کردم مثلا زندگی نامه داستانی بنویسم در این ارتباط، به نام مثلا بانوی در حقیقت برف و آتش. نسل جدید هست که باید بپیونده. یکی از راه‌ها این بوده که آموزش بدیم، آموزش به نوقلمان، به کسانی که علاقمند بوده، و جهت دادن ذهنشون که بگیم که بابا این مقوله رو ببینید. این مقوله هم خیلی مهمه به نظر من، در راستای همون اهدافمون هست، و انشاءالله که این پرچم هیچ وقت زمین گذاشته نشه، داستان‌های خوبی در این زمینه خلق بشه.
مهمترین قسمتش اینه وقتی که کتاب چاپ شد، این اولین کتاب من بود، من تو نمایشگاه کتاب بودم، بعد خیلی هم خوشحال بودم که به هر صورت یه چیزی از این شهید چاپ شد. بعد بهم آقای حسام زنگ زد گفتش که می‌خوایم واسه کتابتون رونمایی بگید. حالا فکر کنید من که اصلا در جایگاهی نداشتم، من از توزیع دفاعی مقدس کاری هم ننوشته بودم، خیلی از تعجب کردم، گفتم چطور اینا چی شده، گفت پیکر شهید پیدا شد. واسه خودم خیلی درس داشت. مرزه نظرنو هستم،
رازی تجار هستم، نویسنده و مدرس داستان نویسی.
هنوز هم گاهی لباس های اسارتم را که در کمد آویزان کردم نگاه میکنم، وقتی یاد سختی های آن دوران میفتم
باورم میشه که دشواری های الان هم روزی تموم میشن. هیچ چیز سخت تر از اسارت نیست.
نوزده و نه دقیقه است، اینجا موج اف ام ردیف 88. تازشه رادیو جوانه، یه پول اساسی دستتون اومده و قراره که شما بانی خیر باشید. با این پول چی کار میکنید؟ سرپرستی کودکان بی سرپرست رو به عهده میگیرین؟ خانواده هایی که آرزوشونه به یک سفر زیارتی برن و شرایط مادیشون اجازه نمیده، حتی شاید سن و سالی هم ازشون گذشته و همچنان این آرزو در دلشون هست، آیا اون خانواده ها رو به سفر زیارتی میفرستین؟ و گزینه سوممون انتخابش با شماست، هر کار خیری که انجام میدید با این پوله به همون بگید. 220-50-952 تلفنمون و سامانه پیامکیمون که در اختیار شماست تا 50 دقیقه آینده 30881.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز میست همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که با هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
عصرتون بخیر باشه، ممنونم که هستید با ما. 19:13 است، هر جایی که هستید، هر جای ایران عزیزمون که هستید، انشالله که حال خیلی خوبی داشته باشید، به خصوص شمایی که الان در مناطق جنوبی کشورمون هستید، به خصوص شمایی که در مناطق شمال غربی کشورمون هستید و این لحظات، این ساعات آغازین سال 98 هجری خورشیدیتون رو همراه با عطر و بوی شهدا معطر میکنید و مزین میکنید و متبرک. اگر صدای من رو میشنوید، برای بچه‌های تازه شوی رادیو جوان و برای همه هموطنان خوبمون حتما دعا کنید. اگر که یه حالی بهتون دست داد و در فضای معنوی قرار گرفتید، ما رو از دعای پرخیر خودتون بی نصیب نذارید.
بله همینطوره. خب عرضم به خدمت شما که علاوه بر اینکه دعا میکنیم، برای هر کسی که محتاج به دعا، اون رو در ذهنمون، در وجودمون، در قلبمون مد نظر قرار بدیم. شاید بارها گفتم اون شخص رو ما اصلا نشناسیم و ندونیم کیه، اما اخلاق و مرام و فرهنگ ایرانی اسلامی ما بهمون این اجازه رو میده که ما به یاد کسانی که حتی نمیشناسیم هم باشیم در بله. دعای خود.
همراه بشیم با امین قاسمی فر، همراه همکار گزارشگرمون در مناطق جنوبی کشور و القمه، و گزارشی که ایشون آماده کردن و تقدیم حضور مهربان همه شما دوستان عزیز میکنن.
شب موعود فرا رسیده است و بچه ها عازم عملیات هستند. آنها تلیعداران نهضت آخر الزمانی اسلام هستند و می روند تا وعده های حق را در قرن 15 هجری قمری در کره زمین به تحقق رسانند. اکنون در سالهای آغازین قرن 15 هجری قمری، همانچنان که نبی اکرم صلی الله علیه و آله پیشگویی فرموده بودند، قوم سلمان فارسی ایرانیان علم قیام انبیاء را بردوش گرفتند و وجودشان همچون شمسی تازه در خلأ ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافته است. شمسی که اشعه نورش اینک می رود تا دورترین نهایتهای خلقت انسان گسترش یابد و آسمانهای قلوب را تسخیر کند و مرزهای تفرقه و الحاد و شرک را از جغرافیای کره زمین بسترد. رو در روی این شعاعهای بلند نور با شیاطین ظلمت و عدم به صورت جنگی بزرگ بین حق و باطل تحقق یافته است و پیشا پیش روشن است که پیروزی از آن جبهه نور است و این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
راهیان نور، فرصتی برای قدم زدن میان رمل‌ها. راهیان نور، سفر به خطه خورشید، هجرت دل از دلتنگی‌های روزمره، مادران شهدا برای بدرقه عزیزانشان نیزارها را می‌شکافند و پا بر آینه زلال حور می‌گذارند و مرثیه دلتنگیشان را سر می دهند.
عرض کنم خدمت شما دوستان خوب شنونده که یکی از اون بخش هایی که در یادمان ها باید خیلی بهش توجه بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم بحث خادمین شهدا هستند. حالا امسال مثل سالهای قبل یادمان های دفاع مقدس در منطقه عملیاتی برقراره، اما این در واقع خادمان شهدا، این خادم و شهدا ها از ماها قبل، من اونطور که شنیدم از اواسط بهمن ماه میان یه سری کارهایی رو انجام میدن تو یادمان ها، آماده سازی های شکل میگیره و منجر به این میشه که این یادمان ها مهیا و آماده میشه برای اینکه زوار تشریف بیارن، بازدید کنن، بشینن پای صحبت راوی ها و از مطالب اونها استفاده بکنن. یکی از بزرگوارانی که به عنوان خادم و شهدا اینجا حضور داره در کنار من هست، میخوام باهاشون صحبت بکنم، یکم راجع به همین برای بچهای خادم و شهدا صحبت بکنیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشی. من به نوبه خود خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما گزارشگران رادیو جوان. ما به عنوان خادم و شهدا از 20 بهمن شروع میشه در چند تا گروه به صورت 15 روز میان اینجا فضای یادمان القمه یا کربلای 4 فضا سازی میکنن، آماده میکنن سنگرهی که از خب بوده، مرمت میکنن پرچمایی که ذکر نام ابا عبدالله حسین و ابوالفضل عباس هست، اینجا همش دوباره بر روی میله ها میزنن، آماده میکنن فضای جالب جذاب جهت زائرین عزیزی که از سراسر کشور جمهوری اسلامی برای بیعت با شهدا در این منطقه میان آماده میکنیم.
این بچه های خادم شهدا رو چجوری انتخاب میکنید؟
بچه ها خودشون خدمتون که عرض کنم با ذوق و شوقی که نسبت به شهدا و انقلاب داره در دیما هر سال در سایت کولوبار ثبت نام میکنن، با آماده میشن، بعد خدمت که از طرف رایان نورم به اونا ابلاغ میشه با توجه به شماره تلفن تماسی که میگیرن اعلام میکنن و اینا آماده میشن. یادمان الخمه چون یادمان لشکر المهدی هست و متصدی و مدیریتشن تا حدودی خود لشکر المهدی انجام میده، ما چون خودمون نیرو رسمی لشکر هستیم اسم نویسی میکنیم و گروه بندی میکنن نسبت به حالا تخصصی که بچه‌ها دارن، یه عده اسم بنا هستن، یه عده آشپز فرهنگی خدمت که ارز کنن، کره فنی تأسیساتی انتخاب میشن، گروه بندی میشن و بهشون ابلاغ میشه، یک وقت مشخصی اعزام میشن به منطقه رایان نور.
بس اونایی هم که میان اینجا یه مطالعه میشه روی این که چه کاری بلدن و قراره اینجا چه کاری انجام بشه.
همه گروه بندی میشن، یه عده مثلا به عنوان فرهنگی میان، یه عده به عنوان خطاط میان، یه عده به عنوان خدمت که عرض کردم کارهای صوتی، فیلمبردار، تأسیساتی،
همه امور یادمان رو در واقع اینها انجام میدن دیگه.
به صورت خلاصه داوطلب میان اینجا انجام میدن و یادمانم حقیقتا از طرف خیرین و مردم و کمک‌های مردمی انجام میشه،
هزینه‌اش هم اونجوری مهیا میشه. یه نکته اشاره کردی راجع به این بچه‌ها که داوطلب میان و اینها، شده هیچ وقت تعداد انقدر زیاد باشه که مجبور به انتخاب یا قرعه کشی و اینها بشی؟
بله، ما الانم تعداد زیاد ثبت نام میکنن که نمیتونن، یعنی مسئولین مدیریت اعزام راهیان ای خط خودشون ناراحتن که نمیتونن همه اعزام کنن به اینجا، مشتاق زیاد داره.
معمولا بچهای خادم که میان دوره‌ای چه جوریه، چند وقت چند وقت عوض میشن، چقدر باید اینجا بمونن؟
نه، هر دو هفته میمونن، یه عده هست که میمونن، برای دو دور میمونه، سه دور میمونن کار میکنن.
یعنی اگر لازم باشه کسی بمونه اون مستقر میشه اینجا به مدت بیشتر.
اینا با هماهنگی که با مسئول یادمان میشه میمونن که نیازشون داشته باشه.
شما گفتید که خودتون در واقع توی لشکر المهدی بودید و بس اینجا که یادمان القمه هست برای شما هم همش خاطره است، اینجا بودید زمان مثلا جنگ، از اون موقع ها بگید، از اتفاقاتی که زمان جنگ میافتاده، حالا چه بهتر که اگه توی همین القمه بوده.
یه نوجوان 13 ساله بودی؟
جوری 13 ساله الان من سوال از اونایی بودید که شناسنامه رو دستکاری میکردن و این ذوق و شوق بچه‌های اون دور زمونه؟
برای بار اول با دست خط خوردگی کردیم شناسنامه برادرمون، اومدیم شهرستان فیروزآباد اعزام بشیم، باز ما هم برگردونه. برای بار دوم با شناسنامه خودمون حقیقت با پامون بلند کردیم، یه چیزی گذاشتیم زیر پامون تا قدمون بلند بشه و قدمون هم موقع بلند نسبت به شهیدی به ما هم برای بار دوم اعزام کن، چون یه بار اومدیم اعزام اونه که خیلی هم ناراحت شدیم و اینو. دوباره برای سری بعد سال 62 کلاس دوم راهنمایی بودیم، 2/8/62 اعزام شدیم، بودیم شهرستان فیروزآباد، بعد شیراز، بعدش با هواپیما ما بردیم خدمت که عرض کنم ارومیه، چه یه حدود 20 روزی 25 روز آموزش بسیجی دیدیم تو هم خود ارومیه قرارگاه رمضان. بعدش دیگه اعزام کردیم، بودیم با شانس که خدا میخواست اعزام شدیم به لشکر المهدی. یه چند روزی نزدیک به 20-25 روزی خودمون آماده کنیم برای عملیاتی در پنجوین عراق، باز برگشتیم مرخصی، بعد مادیم مقر لشکر المهدی که در امیدیه پایگاه پنجم شکاری بود، مدتی هم اونجا موندیم، دیگه تساکین رفتیم آماده شدیم برای امتحانات سال دوم راهنماییم.
زمان نوجوانی توی جبهه و جنگ در واقع شما وقت گذروندید و تشریف آوردید دو ماه داوطلب.
جوان امروز الحمدلله کمتر از جوان دهه 60 نیست، همشون علاقمند هستن، اشتیاق دارن.
به نظر شما هدف از این اردوهای راهیان نور چیه؟ به نظر شما چه اتفاقی قرار بیفته وقتی که میایم توی این اردوهای راهیان نور شرکت میکنیم، این یادمانها رو میبینیم؟ هدف چیست؟ چه اتفاقی میفته؟ چه کمکی به ما میکنه، به زوار میکنه؟
خدمت که از من چند ماه چون خدا توفیق داد برای 3 سال متوالی به عنوان خادمیم توی این منطقه، توی 3 سال هم ظاهرانی که میان حقیقت با یه امیدی میان که پیوندی با شهدا ببنده، با خلوص نیت اونا، معنویت اونا، دیانت اونا باعث میشه که اونا به این منطقه بکشونه. وقتی میان اینجا حقیقتش پیمانی با خودشون میبندن، با شهدا میبندن که ما راه شما ادامه میدیم، از شما دفاع میکنیم، ولایت پذیری داریم، حجابمون رعایت میکنیم. ما الان خودم تو همین دوره دیدم یه جوانی از کشمیر اومده بود، میگفت که ما وقتی میایم این مناطق جنگی ایران، یا آرامش روحی و جسمی میگیریم و آرامش قلبی میگیریم. شاید بعضی ها برای آرامش روحیشون یا تفریحشون میرن مثلا به کشورهای اروپایی، ولی ما میرن تو منطقه عملیات ایران، واقعا که یه روحمون جسممون یه استراحت کاملی میکنه.
خیلی ممنونم از شما، انشالله که خدا قوت بده و همچنان در کارتون موفق و در واقع پیروز باشید.
با عنوان خادم شهدا منوچهر کرمی از همه ملت ایران سال جدید بخون تبریک عرض میکنم خدمت خانواده های شهدا، رزمندگان، ایثارگران، بسیجیان و همه اقشار، و از همه جوانان و نوجوانان این انتظار داریم که مثل بسیجیان و جوانان از دوران دفاع مقدس در این یادمانها شرکت کنن و یاد خاطره اونها را گرامی بدارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معبودا من پر از توام، پر از بزانو در آمدن در پیشگاه خداوندیت، لبریز ایمان به تو و تمامیت کائناتی که خاضعانه برای ستایشت آماده می شود. من پر از توام، لحظه لحظه ام با توست و ذره ذره ام از تو. یاریم کن که عادت نشوی و از یاد نروی. یاریم کن هر آن حضورت در روزگارم همچون بهاری باشد نورسیده. خدایا دست و رو شسته از غبار این همه گناه، ایستاده‌ام رو به پاکی و نورانیت مطلق تو. ای رزاق و کریم، ای ستار و قدیر، دستم را بگیر و یاریم کن. گوش جان می سپاریم به آیات 52 تا 68 سوره مبارکه شعرا. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع